بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد این نعم استدراک از عدم استلزامه. مرحوم آقای آخوند فرمودند اگر مطلق رو به معنای لغوی بگیریم، تقیید مطلق مستلزم مجاز نمیشه. یه استدراکی میکنن، میفرمان بله، اگر خود لفظ مطلق مثل رقبه ازش معنای مقید اراده بشه، مثلا مولا گفته اعتق رقبت، خب اعتق رقبتا مؤمنتا، از خود رقبه اراده شده رقبه مؤمنه، نه اینکه از باب تعدد دال و مدلول باشه، رقبه دلالت بر رقبه بکنه، مؤمنه دلالت بر ایمان بکنه که بشه تعدد دال و مدلول، نه، از باب وحدت دال و مدلول، از خود رقبه اراده شده رقبه مؤمنه. میفرمون اینم مجازه. خب پس قید مؤمن، اگر از رقبه قید مؤمن اراده شده، پس چرا مؤمنه رو آورده، قید رو آورده؟ میگه این آورده به خاطر اینکه بفهمونه بابا مراد از این رقبه رقبه مؤمن است. دقت فرمودید که تعدد دال و مدلول نباشه، وحدت دال و مدلول باشه. ایشون میفرماد اگر که از خود اون لفظ اسم جنس اون رقبه از اون مطلق اراده مقید کرده باشه، اینجا میشه مجاز. صورت دومیست که میشه مجاز، فرق هم نمی کنه تقیید متصل باشه یا منفصل باشه. در قید متصل مثل اعتق رقبتن مؤمنه، عرض کردیم این مؤمنه اوورده شده برای اینکه بفهمونه به ما که مراد از اون رقبه رقبه مؤمن است. این در متصل. در منفصلم مثلا میگه جئنی به رجلن، این مطلق، لم یجئ به رجلن غیر هاشمی، اینم قیدشه، قیدش منفصله. اینم همینطور، اینجا هم همینطور، از این قید منفصل فهمیده میشه، از این که میگه غیر هاشمی نیار فهمیده میشه که از اون رجل چی اراده شده، رجل هاشمی استفاده شده. پس اینم میشه مجاز، فرقی نمیکنه قید متصل باشه. پس ببینید عزیزان، در مطلق اگر مطلق، اساره فرمایش آقای آخوند تا اینجا این شد، در مطلق اگر مراد از مطلق اون معنایی باشه که ما گفتیم که اون ماهیت لیسیده، ماهیت مطلقه مرسله از هر قیدی، خب مطلق استعمالش میشه حقیقت، الان نحو الحقیقت در موارد تقیید. اما اگر گفتیم نه، مراد از مطلق اون مطلقی است که آقای میرزا گفته، مشهور این رو میگن که مطلق اونیست که ماهیتیست که قید ارسال داره. خب چون وقتی میخواییم قیدش بزنیم، باید قید ارسالشو برداریم تا قید مؤمنه بزنیم به رقبه، مثلا میشه مجاز. این یک صورت مجاز. صورت دوم هم که از مطلق مجاز اراده میشه، جاییه که از خود مطلق از باب تعدد دال و مدلول، نه وحدت دال و مدلول، استفاده بشه رقبه رقبه یه مؤمن است. این دو صورتی است که مجازه، ولی طبق معنای ما نه، تقیید سر از مجاز در نمیاره. خب مرحوم آقای آخوند یه مطلبی رو متعرض نشدن، این خیلی خوب دقت داشته باشید. اگر خواستید به مطارح مرحوم آقای شیخ جلد دو صفحه 249 مراجعه بفرمایید، به فوائد الاصول مرحوم ناینی هم، به فوائد الاصول مرحوم ناینی هم جلد یک صفحه 576 مراجعه بفرمایید. در مورد اینکه تقیید باعث تجویز و مجاز میشه یا نه، پنج قوله. مرحوم مشکینی هم در جلد دوی حاشیه صفحه 485 متعرض شده. من آهسته آهسته میگم چون این به دردتون میخوره، اینجوری اینجوری که من عرض میکنم مفیده براتون، جایی هم شاید نباشه مثل مگه حاشیه مشینی. یک، قول مرحوم شیخ انصاری است در متاره جلد 2 صفحه 249، سلطان العلماء در حاشیه معالم، این معالمایی که دورش حاشیه است من از اونجا آدرس میدم، حاشیه معالم صفحه 155، اینا ملتزم شدن به این که تقیید باعث مجاز بودن در مطلق نمی شود مطلقا. ما اگه مطلقی داشتیم مطلق رو قید زدیم، چه قیدش متصل باشه چه منفصل، چه در جمله انشائیه باشه چه در جمله اخباریه، اصلا باعث مجاز نمیشه. این یک قول. قول دوم، مشهور از علما مثل میرزای قمی در جلد 1 قوانین صفحه 325 نسبت به مشهور دادن که فرمودن باعث تجویز میشه، تقیید باعث مجاز بودن و تجوز در مطلق میشه. قول سوم، قول مرحوم قزوینی است در ضوابط الاصول صفحه 225 و 226، ایشون تفصیل داده فرموده اگر مطلق مقید به قید متصل باشه تقیید باعث مجاز بودن نمیشه، باعث تجوز نمیشه، اما اگر تقیید به قید منفصل باشه باعث مجازیت و تجوز میشه. این قول سوم. قول چهارم، اینم تفصیله، گفتن تقیید باعث تجوز و مجاز میشه اگر مطلق در جمله انشائیه استعمال بشه، مستلزم مجاز نمیشه اگر در جمله اخباریه استعمال. این را اگر خواستید قایت المسئول فی الاصول صفحه 376 از بعضی نقل کرد. قول پنجم، این است که مستلزم مجاز نمیشه اگر قید از لفظ مطلق اراده نشه که از باب وحدت دال و مدلول باشه و از باب تعدد دال و مدلول باشه، که از مطلق طبیعت لا به شرط اراده بشه و از قیدم قید اراده بشه که بشه تعدد دال و مدلول، نه وحدت دال و مدلول که از رقبه هم رقبه استعمال بشه استفاده بشه که ماهیت مهمل است هم قیدش. مرحوم آقای آخوند فرمود چی؟ کان مجازن مطلقا، کان تقیید به متصلن او منفصل. صاحب عنایه در جلد 2 عنایت الاصول صفحه 366 ایشون فرموده، آقای آخوند با این حرفش میخواد صاحب ضوابط رو رد کنه، ضوابط الاصول رو رد کنه. ضوابط الاصول گفت چی؟ فرمود اگر قید متصل باشه باعث مجاز نمیشه، منفصل باشه باعث مجاز میشه. ایشون گفته آقای صاحب ضوابط رو میخواد رد کنه. این به نظر ما میاد درست نیست. چرا؟ چون اگر آخون میخواست ایشون رو رد کنه باید اینجوری بگه، باید بگه مطلقا کانت تقیید به متصل او منفصل. اینجوری باید بگه. وقت عبارت اینجور میشه و علیه لا یستل لا یستلزم التقیید تجوزا فی المطلق مطلقا کان التقیید به متصل او منفصل. این عبارت باید اینجوری باشه، یا مثلا عبارت اینجوری باشه و علیه لا تستلزم التقیید تجوزا فی المطلق مطلقا کان التقیید به متصل او منفصل. چرا؟ چون صاحب ضوابط الاصول تفصیل نداده در لفظ دختی که از لفظ مطلق معنای مقید اراده بشه تا ما اینجوری بگیم که آخوند رد ایشون. پس این حرف صاحب عنایه درست نیست، عبارت باید اینجوری نباشه، جور دیگه باشه. ببینید آقا، مرحوم آقای آخوند فرموده چی؟ و علیه لا یستلزم التقیید تجوزا فی المطلق، درسته؟ بعد فرموده که نعم لو ارید من لفظهی المعنى المقید کان مجازا مطلقا. عرض ما اینه، اگر ایشون آقای آخوند بخواد صاحب ضوابط را رد کنه، باید اینجور بگه، بگه مطلقا کان التقیید به متصل او منفصل. عبارت باید اینجوری باشه و اون وقت این مطلقا کانت تقیید به منفصل او منفصل به متصل او منفصل مربوط میشه به علیه لا یستلزم. عبارت اینجوری میشه، علیه لا یستلزم و تقیید تجوزن فل مطلق، خب مطلقا کانت تقیید به متصل او منفصل، که این کانت تقیید به متصل او منفصل مربوطه به او علیه لا یستلزم و تقیید تجوزن فی المطلق باشه. لا یستلزم و تقیید تجوزن فی المطلقه مطلقا و کانت تقیید به متصل او منفصل، و حالی که اینطوری نیست. اینجا میگه چی؟ آقای آخوند میخواد بفرماد اگر از لفظ مطلق معنای مقید اراده بشه کان مجازن مطلقا، مربوط به اینجاست نه مربوط به اونجا. این از این جهت. بعضیا فرمودن مطلقا یعنی چه بنابر مسلک مشهور در تعریف مطلق، چه بنابر مسلک ما در تعریف مطلق. این هم درست نیست. چرا؟ چون خود آقای آخوند مطلقا رو معنا کرده، فرموده مطلقا سوان کانت تقیید به متصل او منفصل، سکاری نداره مطلقا به این که بر مسلک مشهور ما بیایم مطلق رو معنا کنیم یا بر مسلک غیر مشهور. به نظر میرسه اینم صحیح نباشه، اونی که ما عرض کردیم صحیحه. نعم لو اریده از لفظ مطلق معنای مقید، نه اینکه از قرینه معنای مطلق مقید اراده شده باشه که تعدد دال و مدلول نیست عزیزان. این لام رو اوریده میخواد بگه از باب وحدت دال و مدلول، اینا رو بنویسید یادتون نره. اگه از باب وحدت دال و مدلول از مطلق معنای مقید اراده بشه این میشه مجاز. فرقی نمی کنه اون قید قید متصل باشه که ما ازش این معنا رو میفهمیم یا منفصل باشه. این به نظرم میاد معنای عبارت آیا خونده، نه اینکه اون بزرگواران فرمودن. چی؟ از اونی چی گفت؟ گفت اگر متصل باشه قید نمیشه، اگر منفصل باشه میشه. عرض من اینه که کاری به ایشون نداره، فقط رد اینا همه میشه، ولی اینکه ایشون رو بخواد رد کنه تنها نخیر این نیست. عرض ما این بود. فصل برای این فصل عزیزان مراجعه کنید به فواید الاصول جلد 1 صفحه 573 و به مطارح مرحوم شیخ جلد 2 صفحه 259. منطقه الاصول هم بعضی مطالب داره خوبه، جلد 3 صفحه 427. پس فواید الاصول شد جلد 1 573، مطارح جلد 2 259، منطقه جلد 3 427. عزیزان، یکی از مباحث مهم که خیلی جاها به کارتون میاد این بحثه، بحث مقدمات حکمته. خوب این بحث رو داشته باشید، چون میگن مثلا اطلاق از چه طریقی پیش میاد؟ از طریق مقدمات حکمت. بعضی همینطور دیمی میگن از طریق مقدمات حکمت. اصلا مقدمات مثلا در عام میگه از مقدمات حکمت، اصلا در عام مقدمات حکمت کارایی نداره، در اطلاق مقدمات حکمت کارایی داره، اون وقت بازم خلط میکنه که مقدمات حکمت رو چجور پیاده کنه. اینو خوب دقت کنید، از مباحث خیلی مفیده که در فقه و همه جا به کارتون. مرحوم آقای آخوند در این فصل بحث از مقدمات حکمت میکنه. مقدمات حکمت یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن مقدمات اطلاق. مقدمات اطلاق یا مقدمات حکمت یه چیزه. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم، شاید امروزم کم بخونیم، یه چند تا 7-8 تا نکته رو عرض کنم، اینا کلیدیه به دردتون میخوره، بنویسید. اولا چه کسانی نیاز به مقدمات حکمت دارن برای اثبات اطلاق؟ چه کسانی نیاز به مقدمات حکمت یا مقدمات اطلاق دارن برای اثبات اطلاق؟ کسانی نیاز دارن که قائل بشن الفاظ مطلقه وضع شده برای طبیعت و ماهیت مطلقه مبهمه و قید ارسال و اطلاق رو جزء معنا ندانند، مثل مرحوم آقای آخوند. چرا؟ چون طبیعت مطلقه و مبهمه همونطوری که بر مطلق صادقه، بر مقیدم صادقه. لذا اگر بخواهد کسی اثبات کند که مقصود آقای متکلم مطلق است نه مقید، باید اخذ به مقدمات اطلاق کنه. لیسیده است، هیچ قیدی نداره. خب حالا ایدی نداشت، هم با اطلاق میسازه هم با تقیید میسازه دیگه. چون با اطلاق و تقیید میسازه، الان شما میخواید بگی آقای متکلم مطلق اراده کرده، از چرا این میگی مطلق اراده کرده؟ از راه مقدمات اسم. ولذا کسانی که قائل میشن به این که مطلق وضع شده برای اون ماهیت با قید اطلاق، با قید ارسال، اونا دیگه نیازی به مقدمات اطلاق ندارن. چرا؟ چون میگن مطلق وضع شده برای ماهیت با قید اطلاق و ارسال. اونا اگه تقیید بخوان بگن نیاز به قید دارن فقط. چون بنابر قول اینا اطلاق و ارسال جزء معنای مطلق هست. این یه نکته، این نکته مهمی بود عزیزان، که چه کسانی باید لذا اگر دیدید یکی هم گفت مطلق وضع شده برای چی؟ ماهیت مطلقه مرسله با قید که جزءش باشه، هم به مقدمات اطلاق تمسک کنه، معلومه خودش نفهمیده مبنای خودش چیه که داره این حرف رو میزنه. دوم، قرائن ما عزیزان بر دو قسمه، یک قرائن خاصه داریم، یک قرائن عامه داریم. قرائن خاصه مثل قرینه مقالیه، مقامیه و حالیه، اینا رو بهش میگن قرائن خاصه. اینا رو دیگه مثالاش هم که دیگه خودتون میدونید الحمدلله. قرینه عامه مقدمات حکمته، پس به مقدمات حکمت قرینه عامه میگن. اینا یه نکته. نکته سوم این است که گفتیم اسم جنس مثل رجل وضع شده برای ماهیت مبهمه، مثل رجل، مثل رقبه، ماهیت مرسله ایست که وجود خصوصیت و عدم وجود خصوصیت درش مساویه. لذا رجل یا رقبه طبق این معنا که بر ماهیت محمله مبهمه وضع شده دارای خصوصیت باشه یا نباشه مساوی هستش. این هم یه نکته. نکته چهارم، از بیاناتی که کردیم معلوم شد که قید شیا، سریان، شمول، اطلاق، حالا هر کدوم بفرمایید، مثل سایر عوارض و قیودی که بر ماهیت و طبیعت عارض میشن خارج از معنای موضوع له مطلق هستن. قید اطلاق، ارسال، شمول، عموم بدلی، هر کدوم بگید از قیودی هستن که عارض بر ماهیت مطلقه مبهمه میشن. این قیود خارج از معنای موضوع له مطلق هستن، مثل سایر قیود. چطور مثلا عالم، چطور هاشمی، چطور مؤمن خارج از معنای موضوع له مطلقه؟ اطلاق و ارسال هم خارجه، لذا می گفتیم لا به شرط مقسمیه. این به خاطر هم خب، لذا اگر بخوایم چی؟ خارج هستن. لذا اگه بخوایم مطلق دلالت بکنه بر ارسال، مطلق دلالت بکنه بر شیوع و اطلاق، یعنی اگر بخوایم از مطلق اراده مطلق بکنیم، یا باید قرینه خاصه بیاریم، قرینه مقالیه، مقامیه یا مثلا حالیه، یا باید مقدمات حکمت که قرینه عامه باشه تا دلالت بر اطلاق بکنه. ببینید عزیزان، یا باید مثلا قبلا مولا میگه اعتق رقبتن، قبلا من میدانم حال مولا رو، وضعیت مولا رو، که براش رقبه مؤمنه و غیر مؤمنه فرق نداره. خب از این قرینه حالیه میفهمم که مولا اعتق رقبتن که گفته مطلق گفت. یا مثلا خود مولا میگه اعتق رقبتن مطلقا، مؤملتن کانه او غیر مؤمن، که مقالیه هستش، مقالیه هستش، خودش گفته. یا اگر اینا نباشه باید بگیم آقا مولا در مقام بیان قیدی نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست، پس مطلق اراده کرده. پس چی شد عزیزان؟ اگر ما بخوایم، فرض اینه که معنا گفتیم چه معناییه، ما مطلق برای ماهیت لیسیده وضع شده، یعنی مبهمه مهمله بدون هیچ قید. خب این ماهیت هم با خصوصیت میسازه هم بدون خصوصیت. حالا که اینطور شد، اگر مولا اراده کرده باشه مطلق رو، اگه اراده کرده باشه باید قرینه بیاره. حالا قرینه ای که میاره یا باید قرینه خاصه باشه، یعنی قرینه حالیه، مقامیه، مقامیه، یا باید قرینه عامه باشه که همون اطلاق باشه. این هم یه نکته آقایون دقت داشته باشه، اینا ظرافت های مطلبه که باید معمولا غافلن ازش. نکته مهمی که این خیلی کارایی داره، فرق بین عام و مطلق هستش. فرق بین عام و مطلق، ببینید عزیزان، یه نکته عام و مطلق یه وجه الاشتراکی با هم داره. وجه الاشتراکشون چیه؟ اینه که هم عام شمولی و استیعابیه، هم مطلق شمولی و استیعابیه، هر دوشون شمولی و استیعابی هستن، دلالت بر عموم میکنن. منتهای مطلب، فرق اول، عام دلالت، قبلا هم یه اشاره کرده بودم، عام دلالتش بر شمول و استیعاب بالوضعه، اما دلالت مطلق بر شمول و استیعاب یا به مقدمات حکمت هست یا به قرینه خاصه هست. این یه فرق. ببینید همونطوری که عموم افرادی داریم، اینم باز دقت داشته باشی، همونطوری که عموم افرادی داریم، عموم انواعی هم داریم. در عام. لذا عام که تخصیص میخوره تارتن به حسب افرادشه. مثلا عام مثل چی؟ العلماء. اگر گفتیم وضع شده جمع محلا بر عام، اگه گفتیم وضع شده بر عموم، خب این افرادی داره، زید و عمرو و بکر و خالد، انواعی هم داره مثل چی؟ مثل هاشمی، غیر هاشمی و امثال ذلک. وضع شده برای استیعاب. نه، عرض کردم العلماء. العلماء بعضی میگن جمع محلا به ال مطلق، بعضی ها میگن عام، وضع شده بر عام، مجموعش وضع شده بر عام. رو این گفتم، رو این مسلک عرض کردم. خب پس بنابراین عام گاهی اوقات افرادیه، گاهی اوقات انواعیه. تخصیصش هم گاهی میخوره به افراد، گاهی میخوره به انواع. در مطلق هم همینطوره. در مطلق هم گاهی تقیید افرادیه، گاهی تقیید انواعی هستش. اونم همینطوره. رقبه، رجل میشه افرادی باشه، زید و عمرو و بکر و خالد، میشه انواعی باشه، هاشمی و غیر هاشمی، مؤمنه و غیر مؤمنه و امثال از. خب حالا که این پیش مقدمه رو عرض کردم، میایم سر فرق دوم. پس عام افرادی داره، انواعی داره. مطلق افرادی داره، انواعی داره. تخصیص گاهی انواعیه، گاهی افرادیه. تقییدم گاهی انواعیه، گاهی افرادیه. خب بس یکی شدن، میگن نه اینا با هم فرق دارن. فرق مطلق و عام اینه که مطلق مثل اسم جنس برای اثبات اطلاق هم به اعتبار تقیید انواعی هم به اعتبار تقیید افرادی محتاج به مقدمات حکمته. اما عام احتیاج به مقدمات حکمت دارد فقط در یک صورت، اون در صورت تخصیص انواعی. اما به اعتبار تخصیص افرادی خود اون عام متکفل افراد هستش. مثلا وقتی که میگن العلماء، اگر گفتیم که مثلا کل عالمن، اکرم کل عالمن، نسبت به افراد خود عام به ما میگه که چون گفته کل عالمن همه افراد رو میگیره. اما نسبت به انواعش احتیاج به مقدمات حکمت داریم. بخوایم بگیم اکرم کل عالمن همه نوع علما رو میگیره، باید بگیم چی؟ بگیم اکرم کل عالمن مولا، این مطلق عام هستش، مولا در مقام بیان هست، قیدی نیاورده. پس اکرم کل عالمن یعنی هر عالمی، هاشمی باشه یا غیر هاشمی باشه، که نه این فرده. خب این دیگه مثالم که عرض کردم، تخصیص انواعی مثل عالم عادل مثلا هاشمی، عالم عادل هاشمی، خودش اینا انواعی هن. افرادی هم مثل زید و عمرو و بکر و خالد امثال زاد، اینا هم افراد عالم هن. اینا هم یه نکته. چی؟ ببینید عام اگه نسبت به انواع هاشمی و غیر هاشمی مثلا مؤمنه و غیر مؤمنه بخوایم بگیم اطلاق داره، باید از طریق مقدمات حکمت، از مقدمات حکمت استفاده کنیم، بگیم تخصیص نزده به مقدمات حکمت. ولی اگر نسبت به کل افراد بگیم کل افراد زید، عمرو، بکر، خالد، این میگه دیگه احتیاج به مقدمات حکمت نداره، خود کل که گفته از این استفاده میشه. خود لفظ کل یعنی عموم دیگه، عام، عام یعنی هر فرد، فرد عالم رو اکرام بکن. اما این که هر فرد، فرد عالم رو اکرام بکنم فرقی نمی کنه هاشمی باشه یا نباشه، اینو دیگه نمی فهمونه. اینو دیگه باید بگیم اگر هاشمی مرادش بود قید می زد. ببینید لفظ کل که گفت، کل یعنی چی؟ یعنی زید، عمرو، بکر، همه افراد رو باید بگیم. خب این دیگه ما نیاز به مقدمات نداریم. ولی آقا گفته همه، زید، عمرو، بکر، خالد، همه رو اکرام بکن کل رو، این کل مرادش کل هاشمیام هاشمیه یا نه کل غیر هاشمی هست، کل مؤمنه هستش یا کل غیر مؤمنه هم هست، همه هستش. این دیگه باید به مقدمات حکمت بگیم اگر کل غیر مؤمنه رو میخواست بگی و غیر میزن. نه افرادی یعنی که زید و عمرو بکر و خالد و اینها نوعشون فرق میکنه، اینا فرده. نوعشون یعنی سیاه‌پوست باشه سفیدپوست باشه، نوعش یعنی قرشی باشه غیر قرشی باشه، نوعش یعنی عالم باشه نباشه، هاشمی باشه نباشه. به این اعتبار نوع بله در خارج آقای زید یا سید یا غیر سیده، اونو کارش نداره، ما کار به نوع داریم. این تمام شد. فرق سوم، در مطلقات ما محتاج هستیم به این که از خارج احراز کنیم که متکلم در مقام بیانه، ولو اصل عقلایی، به اصل عقلایی بگیم آقا متکلم که حرف زده این در مقام بیانه. چرا؟ چون اصل عقلا میگن اگه طرف وقتی که حرف میزنه در یه مورد این در مقام بیان قیود و شروطش هست. اما در عموم عام خود ادله عموم اقتضا میکنه متکلم در مقام بیان باشه. و اگر گفتیم العلماء جمع محلا و المفید عمومه، وقتی میگه مولا اکرم العلماء میگیم چی؟ این در مقام بیان هست. خود اکرم العلماء به ما میفهمونه در مقام بیان بودن. ولیکن اگر مولا گفت اقم الصلات، اقم الصلات خود این اطلاق نمیفهمونه به ما در مقام بیان بودن رو، از قرینه خارجی باید بفهمیم. لذا ما از قرینه خارجی میفهمیم مولا در اقم الصلات در مقام بیان چیه؟ اصل تشریع صلات، اصل تشریع صلات. اگر بخوایم بگیم آقا در مقام بیان از بعضی قیودم هست، اینو باید قرینه بفهمیم، این از خارج باید بفهمیم که در مقام بیان مثلا قیودم هست. این هم یه نکته ای که عزیزان دقت مطلق و به ما نمیفهمیم که در مقام بیان همه قیوده، ما از خارج میفهمیم، میفهمیم این در مقام تشریع اصل صلات است. از صلات مفرد معرفه به الف لام دیگه. خب شش نکته شو، این سه تا فرق، فرقهای بین عام و خاص مطلق بود که روشن شد. مطلب ششم، نکته ششم، اگر مقدمات حکمت تمام بشود، جایی که مقدمات حکمت تمامه، اگر مولا اراده نکنه اطلاق و شمول رو، اخلال به غرض خودش وارد کرد. ببینید مولا اگر مقدمات جوری حرف زده که مقدمات حکمت تمامه، مثلا فرض کنید مولا گفته اقم الصلات، خب اینجا در باب اصل تشریع مقدمات حکمت تمامه. اگر مولا اراده نکرده باشه اصل تشریع رو، اطلاق رو اراده نکرده باشه، یه چیز غرضش یه چیز خاصی باشه، مولا مثلا گفته اعتق رقبتن، اینجور این مثال رو بزنم راحت تره، مولا گفته اعتق رقبتن جعنی برجله، خب من میگم چی؟ از خارج فهمیدم مولا در مقام بیانه، میتونست قید بیاره قید نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطبم هست، مقدمات اطلاق تمام شد، میگم آقای مولا اراده کرده از اعتق رقبتن رقبه مطلق رو، مؤمنه باشه آقا. اگر در واقع غرض آقای مولا چی باشه؟ رقبه مؤمنه باشه، قرینه خاصه نیست، فقط مقدمات اطلاق قرینه عامه هست. اگر آقای متکلم از این رقبه اراده کرده باشه رقبه مؤمنه رو، یا رقبه ای که اهل کتابت کاتبه رو، نقض غرض خودش کرده. پس اینو باید دقت داشت که اگر مولا جوری حرف بزنه که از مطلق به مقدمات حکمت ظاهرش این باشه اطلاق رو اراده کرده، اگر غرضش خلاف اطلاق باشه این نقص غرض خودش رو کرده، غرض خودش رو خراب کرده. اما اگر مقدمات اطلاق تمام نشد، به نحو اطلاق گفته ولی مقدمات اطلاق تمام نیست، یعنی چی مقدمات اطلاق تمام نیست؟ مثلا من احراز نکردم از هیچ کجا که مولا در مقام بیانه، احراز نکردم که میتونست قید بیاره نیاورده قید، احراز نکردم که اگر قید بوده حتما من میدیدم آورده، اینا رو احراز نکردم. غرضش مطلق گفته، غرضش هم مقیده، اینجا دیگه اخلال به غرض نکرده. چرا؟ چون مقدمات حکمت تمام نیست. هر جا مقدمات حکمت تمام شد خلاف اطلاق رو اراده کرد، اینجا نقض غرض شد. این هم یه نکته. نکته هفتم، مرحوم آقای شیخ در مطارح جلد دو صفحه 259، مرحوم نائینی در جلد یک فوائد صفحه 576 فرمودن مقدمات حکمت بر دو قسمه، مقدمات حکمت دو چیزه، دو امره، به عبارت اخرى دو امره. یک، مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، این یک. دوم، مولا میتونست قیدی بیاره متصلن او منفصلن، نیاورده که موجب تعیین مرادش بشه. مرحوم آقای آخوند یه شرط دیگر رو اضافه کرده که در واقع میشه قول دوم در مقدمات حکمت، بعد قول سوم هم عرض میکنه. ایشون فرموده مقدمات اطلاق سه تاست. یک، مولا در مقام بیان تمام، مولا در مقام بیان باشه، تمام مرادش رو در مقام بیانش باشه. دو، قید منفصل یا متصل که مرادش رو تعیین کنه نیاره. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتگوی بین متکلم و آقای مخاطب باشه. ببینید، قدر متیقن که ناشی میشه از ظهور لفظ، این قدر متیقن اگر نباید باشه تا ما به اطلاق بتونیم تمسک کنیم. مثلا فرض کنیم مولا قبل از این که بیاد بگه اعتق رقبتن، صحبت راجع به رقبه شده کرده با این مخاطب، اظهار کرده که بابا من از رقبه غیر مؤمن خوشم نمیاد. خب وقتی مولا بعد از این میگه اعتق رقبتن، معلوم میشه مرادش اطلاق نیست. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، قدر متیقنش مؤمن است. همین قدر متیقن مؤمنه قرینه میشه برای اینکه اطلاق اراده نکرد. این نظر آقای آخونده، دیگران این رو قبول ندارن، این نظر آقای آخونده. این یه نکته. نه، قدر متیقن در مقام تخاطب احتمال داره که ما بفهمونیم بش که خب نداره قرینه خالیه بشه، احتمال داره بفهمونیم که بگیم که مولا بر این تکیه کرده، مولا بر این قرینه خارجی نیستش که اینجا بخواد کارایی داشته باشه. مثلا فرض کنید، الان یه توضیح عرض میکنم خدمتتون، الان بذارید دو دسته بکنم معلوم میشه که مراد چی هستش. قدر متیقن دو قسم داریم عزیزان. یکی قدر متیقن در مقام تخاطب، دو قدر متیقن خارجی که از این اجنبی از مقام تخاطب هست. قدر متیقن دو جور داریم، دو قسم داریم، قدر متیقن در مقام تخاطب، دو قدر متیقن خارجی که اجنبی از مقام تخاطب. عزیزان قدر متیقن در مقام تخاطب جلو اطلاق رو میگیره، اما قدر متیقن خارجی جلو اطلاق رو نمیگیره. قدر متیقن در مقام تخاطب چه قدر متیقنی است؟ اون قدر متیقنی است که ناشی میشه از ظهور لفظ در فرد متیقن، ناشی میشه از ظهور لفظ در قدر متیقن در اثر این که قبلن صحبت از اون فرد متیقن شده، یا سوال در مورد اون قدر متیقن بوده. مثلا آقای مخاطب از مولاش میپرسه اگه من بنا بود عبدی آزاد کنم، مؤمنه آزاد کنم یا کافره؟ مولا میگه مؤمنه آزاد کن. این در مقام تخاطب الان نیست، الان ولی قبل بوده، قبل صحبتش شده، مولا این گفته. خب الان که مولا میگه اعتق رقبتم، اینجا دیگه نمیشه تمسک به اطلاق کرد. چرا نمیشه تمسک کرد؟ به خاطر اینکه احتمال داره که مولا اعتماد کرده باشه بر همون صحبت قبلی. در اینجا عدم ذکر و گفتن مطلق، یعنی ذکر نکردن قید، قید و ذکر نکردن و عدم ذکر قید و مطلق گفتن، این باعث اخلال به غرضش نمیشه. غرضش مؤمنه هستش، مطلق گفته، باعث اخلال به غرضش نمیشه. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطبه، احتمال داره متکلم اعتماد کرده باشه بر همین صحبت قبلی، در نتیجه مرادش از اعتق رقبتن رقبه مؤمنه میشه. قدر متیقن خارجی عزیزان ناشی میشه از قطع آقای مخاطب، یا ناشی میشه از حکم عقل به مجزی بودن قدر متیقن. دوباره عرض میکنم، قدر متیقن خارجی ناشی میشه از قطع آقای مخاطب، یا ناشی میشه از حکم عقل به مجزی بودن قدر متیقن. ببین آقا جون، مولا گفته اعتق رقبتن، آقای عبد یقین پیدا میکنه، حالا از هر راهی قطع پیدا میکنه، از هر راهی که آقای متکلم چی رو اراده کرده؟ مقید رو اراده کرده. دقت فرمودید؟ یا نه به حکم عقل میگه یقینا مؤمنه یقینی هستش، میگه این به درد نمیخوره، این جلو اطلاق رو نمیخوره. قطع من، قطع آقای عبد به درد اون نمیخوره. الان مثلا فرض کنید آقای عبد بره رقبه مؤمنه درد سر پیدا کنه، بره علاف بشه، پول زیادی خرج کنه، رقبه مؤمنه آزاد کنه، بیاد مولا، به مولا میگه، مولا بهش میگه چرا این کارو کردی؟ چرا تا حالا انقدر دیر؟ چرا انقدر علاف؟ میگه آقا رفت گشتم رقبه مؤمنه. میگه کی گفت رقبه مؤمنه تو آزاد؟ میگه من یقین داشتم. شما اراده، میگه به خود یقین داشتم. یا اگر عبد بگه بهش آقا من عقل حکم میکنه به اینکه شما اگر رقبه خواستید قدر متیقنش مؤمن است، عقل حکم میکنه میگه اگه من مؤمنه را آزاد کنم حتما دیگه امتثال کردم. چرا؟ چون چه شما کافره اراده کرده باشید، چه مؤمنه اراده کرده باشید، اطلاق دیگه مؤمنش قدر متیقن. میگه ابنه، میگه اینم به درد نمیخوره. پس قدر متیقن خارجی به درد نمیخوره. قدر متیقن خارجی از کجا پیدا میشه؟ یک، از قطع آقای عقل. دو، از این که بگه آقا این فرد به حکم عقل متیقنه، متیقنه که مورد قبول هست، میگه اینا به درد نمیخوره. پس خلاصه قدر متیقن در مقام تخاطب نباید باشه. قدر متیقن در مقام تخاطب همون مثل قرینه یا حالیه، مقامیه و امثال زاله که اون مخله، اگر باشه مخله، اما قدر متیقن خارجی مخل نیست. اینم یه نکته عزیزان. نکته یه دیگه اینه که قول سومی در مسئله هست. پس تا حالا دو قول خوندیم، مقدمات اطلاق دو تا چیزه، مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، قرینه و قیدی که یعنی در مقام تمام مرادش، بیان تمام مرادش باشه، یعنی چی؟ یعنی در مقام اجمالگویی و اهمالگویی نباشه. دو، قیدی که بتونه مشخص کنه مراد متکلم رو، قید منفصل یا متصل نباشه. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشه. این یک قوله. قول دو که قول آخونه، قول دوم چیه؟ مقدمات اطلاق دو تا چیزه. یک، در قدر متیقن که ندا اینو کارش نداریم. یک، مولا در مقام بیان باشه، در مقام اهمالگویی و اجمالگویی نباشه. دو، میتونه قیدی بیاره که مشخص کنه مرادشو، نیاره که اگر مرادش مقیده قید بیاره متصل منفصل نه. اینم قول دوم. قول سوم، قول سوم اینه که اینا هم گفتن از سه چیز تشکیل شده، منتها سه چیز تشکیل شده یه چیزی اضافه کردن. میگن مقدمه یه اول اینه که مورد قابلیت اطلاق و تقلید داشته باشن، اینو اضافه کردن، مورد قابلیت اطلاق و تقلید داشته باشه. اون دوتایی دیگهش همون از که بیان کردیم. دو، مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، در مقام اجمالگویی و اهمالگویی نباشه. سه، مولا میتونست قید بیاره قید نیاره، قیدی که مرادش رو بیان کنه میتونست بیاره نیاره. ببینید سه قول شد، رو دو تا مقدمه هر سه تا قول اتفاق داره. رو دو تا مقدمه، مولا در مقام بیان تمام مرادش باشه، اهمال گویی اجمال گویی نکنه، تقیید میتونسته بکنه نکنه، رو این دو تا همه ما اتفاق دارن. منتها آقای آخوند یه قید اضافه کرده، قدر متیقن باشه. این قول سوم یه قیدی اضافه کرده و اون این که مورد قابل اطلاق و تقیید باشه. دقت فرمودید؟ اون وقت مرحوم ناینی میگه این قید اول بی خوده. چرا؟ قید اولی که این آقایون میگن، قول سوم، میگن این قید اول بی خوده. چرا؟ میگه اون که جزء مقدمات حکمت اطلاق نیست. وقتی میگیم اطلاق یعنی قبلش مورد قابلیت برای تقیید و اطلاق داشته باشه. لذا میفرماد دوتا هستش. فصلان، قد ظهر لکه، ظاهر شد برای شما این که لا دلالت لمثل رجل، مثل رجل که اسم جنسه یا انسان یا حیوان یا مثلا امثال ذالک، الا علی الماهیت المبهمه وضعاً، مگر اینکه وضع شده برای ماهیت مبهمه محمله. ببینید عزیزان، این داره قول خود آخوند میشه. و ان الشیاء و سریان کسایر توارع یکون خارجا اما وزله، میشه قول آقای آخوند که اطلاق وضع شده، لفظ مطلق وضع شده برای ماهیت مبهمه مرسله مطلقه، حتی شیوع و سریان هم داخل درش نیست. چطور مثلا عدالت، فسق و امثال، مرض، صحت، اینا داخل معنای زید رجل نیست، شیاع و سریان هم داخل رجل معنای رجل یعنی جزء معنای نیست؟ اون در مقابل اون قول دیگه که میگفتن هست، فلا بد دفع دلالته یعنی دلالت مطلق علیه بر شیاع و سریان من قرینه خاصه، مثل چی؟ قرینه حالیه، قرینه مقالیه. ببینید این قرینه من قرینه حالن، این هم حالیه رو میگیره هم مقامیه رو میگیره، هر دو رو میگیره. مقالن لفظیه رو فقط میگیره، او حکمتن این قرینه عامه است. پس قرینه خاصه شد سه تا، حالیه، مقامیه، مقالیه. او حکمتن یعنی مقدمات حکمت که این میشه قرینه عامه، وحیه تتوقف و علا مقدماتن. پس ببینید آقا جون، اگه آدم ترجمه کنه رد بشه متوجه نمیشه، یعنی واقعا ذهن پرورش پیدا نمی کنه، ملا نمیشه. از این که ایشون فرمود لا دلالت مگر بر ماهیت مبهمه محمله و فرمود فلا بد دفع دلالت علی من قرینتن، از این معلوم میشه اون آقایونی که میگن اطلاق و ارسال جزء معنای موضوع لحظش نیازی به قرینه نداره. دقت فرمود، اینو دیگه بعد شما از شکمش بکشید بیرون. پس از این که فرمود لا دلالت فلا بد دفع دلالت علی، از این معلوم میشه که اونایی که قائلند به این که تو نکته ها من عرض کردم اونایی که قائلند به این که مطلق وضع شده برای ماهیت مطلقه مرسله که قید اطلاق و ارسال رو جزء معنای موضوع له مطلق می گرفتن، اونا دیگه نمیگن فلا بوده، اونا دیگه نیاز ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه فرض اینه که لفظ مطلق وضع شده برای ارسال. ما که نیاز به مقدمات اطلاق داریم، علتش اینه ما میگیم ماهیت لیسیده، ماهیت لیسیده هم با قید دار میسازه هم با بدون قید میسازه، درسته؟ چون هم با قید دار میسازه هم با غیر قید دار، پس ما نیاز داریم به چی؟ مقدمات اطلاق. اما اونا نیاز ندارن. الحمدلله رب العالمین.